الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصول چهارگانه بحث اجاره درباره شرایط صحت اجاره بود که مرحوم محقق فرمود شرایط صحت اجاره 6 تاست. 4 شرط از اون شرایط 6گانه رو بیان کردن، به اون فرع آخری رسیدن. در ذیل شرط 4 یک تفریعی دارن که اون تفریع مشتمل بر چند فرع ضمنی است. اون عبارت محقق این است: تفریع اون لوست اجر لحمل عشرت اقفزت من سبره فاعتبرها ثم حملها فکانت اکثر فإن كان المعتبر والمستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة وزمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان وإن اعتبرها المؤجر لم يزمن المستأجر أجرة ولا قيمة ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة. خلاصه این فرق مشتمل بر 3 جهت هست این است که اگر موجر دابه ای را اجاره داد، به مستأجر اجاره داد تا چند قفیز به پیمانه از یک سایی را حمل کند و قرارشون این بود که این سا 10 قفیز باشد، این سبره 10 قفیز باشد، این تله از گندو بعد بیش از 10 قفیز در آمد. نسبت به اون زائد چه حکمی دارد؟ و اگر دابه‌ای که این مقدار را حمل کرد چون زائد بر مقدار تعیین شده بود آسیب دید، تلف شد یا معیب شد، نقصش یا عیبش یا تلفش رو کی ضامن است؟ مرحوم محقق این فر را به 3 بخش تقسیم کردن. فرمودن که یک وقت مستأجر توزین می کند این قفیزها را، می گوید این سبره 10 قفیز است، خودش توزین می کند و این قفیزها را بار اون مرکوب می کند. یک وقت است که موجر این قفیزها را توزین می کند بعد بار مرکوب خود می کند. یک وقت شخص ثالث اینها را توزین می کند. اگر مستأجر این قفیزها را توزین کرد بار دابه موجر کرده است و قرارشون 10 قفیز بود، به بیش از 10 قفیز در آمد، اجرت المسما را که باید بپردازد کما هو المفروض، این خارج از بحث است. اجرت المثل اون مقدار زائد را باید بپردازد اولا، و اگر این داب به آسیبی دید اون آسیب را هم ضامن است ثانیا. این جهت اولا. در صورتی که اعتبار کننده و توزیم کننده مستأجر باشد نه موجر که داب برای کرایه داد. و اگر توزیم کننده و بار کننده کلن خود موجر بود نه مستأجر، در اینجا نه زائد بر اجرت المسما چیزی رو طلب دارد و نه اگر داب آسیبی دید مستأجر عهده‌دار عیب یا نقص اون دابه است. و اگر توزیین کننده و گزارش دهنده شخص ثالثی بود، شخص ثالثی گفت این سبره 10 قفیز است و بیش از 10 قفیز در آمد، اجرت المثل اون مقدار زائد را اون بیگانه ضامن است، ولی مستأجر چیزی بدهکار نیست، چون مستأجر قرار گذاشت که این سبره را به عنوان اینکه 10 قفیز است موجر جا به جا کند و حمل کند، مستأجر که توزین نکرده است و تحمیلم نکرده است. این خلاصه جهاد سگانه این فر. در اینجا هم باید دو مقام کاملا از هم جدا بشود. مقام اول اون محل نزاع، تحریر محل نزاع و اصل فضای بحث. مقام ثانی دلیل مسئله. محل نزاع و موضوع بحث اونجاست که طرفین بر مقدار معین قرار گذاشتن، هیچ ابهامی در اون محور اجاره نیست. حالا یا شخص اجیر شد که باری را بردارد، یا دابش را کرایه داد که بار را جا به جا کند. الان کسی وسیله نقلیه خود را، حالا یا اتومبیل است یا کشتی است یا وسیله نقلیه دیگه است، کرایه میداد برای اینکه باری را جا به جا بکند و بیش از اون مقدار در آمده است و اجرت المسما هم مشخص هست. در هنگام جابجایی بیش از اون مقداری که موجر تعهد کرده است جابجا کرد. این خلاصه محل نزاع، محل بحث. اما دلیلی که بر این احکام سگانه است این است که اونجا که مستأجر توزین کرده است، حالا یا عمدن 10-12 قفیز را گفت، 10 قفیز، یا خطئاً و سهواً گفت، چون در این اون از امور وضعی و مالی عمد و خطا یکسان است، هیچ نقشی ندارد چه او بداند چه نداند، بالاخره زائد بر مقدار قرارداد را بر مردم تحمیل کرده است، یا بر اجیر یا بر دابه موجر تحمیل کرده است، حمل کرده است. این رو باید بپرد. این مقدار زائد را اون اجیر شخصا برد یا دابش حمل کرد و مال مسلم محترم است، نباید هدر برود و نسبت به این مقدار زائد تعهدی ندارن که اجرت المسما پرداخت بشود، چون اصل مال محترم است و هدر نیست، اجرت المسما هم نسبت به او تعیین نشده، اجرت المسما بده. اصل مال محترم است، حرف و حرفی در اون نیست. موجرم که رو هبه نکرده، رایگان در اختیار مستأجر قرار نداشته. این دو، پس ید مستأجر نسبت به این ید زمان است. زمانم دو قسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. نسبت به اون 10 قویز زمان معاوضه است، چون تعهد کردن. نسبت به این مقدار زائد زمان ید است. زمان ید میگوید وقتی مالی رو شما استیفا کردید، باید اگر ای نیست مثل دارد، مثل او مثل ندارد، قیمت شو بپردازید علی ید معاخذت حتی توحد. این زمانیت در این گونه از موارد که منافع استیفا می شود اجرت المثل با تعدیه بشه. این خلاصه است. و اما اگر اون دابه یا اون وسیله نقلیه، اون اتومبیل آسیب دید، از بین رفت یا ناقص شد یا معیب شد، چرا مستأجر ضامر است؟ برای اینکه مستأجر در محور عقد اجاره، ید او نسبت به منفعت ید مالکانه است، ید او نسبت به عین ید امین. بر اساس ما علی المحسنین من سبیل، اگر عین مستأجر در تحت ید مستأجر آسیب ببیند، امین ضامن نیست، مادامی که تفرید نکرده باشد. ولی نسبت به اون مقدار زائد که ید مستأجر، ید امانی نیست. اگر به سوی اختیار نسبت به زائد ید گذاشت، هم خلاف شرع کرده است هم ضامن است. اگر غفلتن بود، سهوًا بود، نسیانن بود، نسیانن، معصیت نکرده است، ولی زمان شرعی که هست. لذا این دو حکم را محقق در شرایع تبیین کرد، فرمود به این که نسبت به مقدار زائد اجرت المثل بدهکار است، نسبت به عین اگر آسیب دید ضامن است. این خلاصه جهت اولا. که مستأجر عهده‌دار توزین این سبره بود و یا عمدن یا سهواً بیش از مقداری که قرار گذاشتن بر این دابه یا بر اون وسیله نقلیه حمل کرد. جهت ثانی بحث اونجاست که خود موجر این سبره را توزین کرد، گفت مثلا کالاهای این انبار 100 کارتونه، بعد معلوم شد که 110 کارتون بود، اشتباه کرد، کالای این انبار را دید و قرار گذاشت که کالاهای این انبار را با اون اجرت مسمی مشخص منتقل کند جای به جایی، بعد خیال کرد 100 تاست، بعد معلوم شد 110 تاست، چون خودش اعتبار کرد در حقیقت اون چرا که اینها قرار گذاشتن کالاهای این انبار بود و این شخص خیال کرد 100 تاست و 110 در آمد. اون مقدار زائد را که خودش در اثر سهو و غفلت خود بر خودش تحمیل کرده است، هیچ چیزی از مستأجر طلبکار نیست و اگر وسیله نقلیه او هم آسیب ببیند هیچ طلبی از مستأجر ندارد، بلکه ید مستأجر نسبت به این مجموعه ید امانی است. و اما اگر اون واسطه یک شخص ثالثی از کالای انبار خبر داد، گفت مثلا 100 کارتون است، بعد معلوم شد 112 کارتون یا 110 کارتون بود، اوست که مغرور کرده است و موجر را به ضرر و خطر القا کرده است. انداخت مستأجر حمل و نقل این کالا را به عهده موجر گذاشت، موجر هم تعیین مقدارش را به عهده شخص ثالث گذاشت، شخص ثالث گفت این 100 کارتون است، معلوم شد 110 کارتونه، اون بقیه را ضامن است، یعنی اجرت المثل بقیه را اون شخص ثالث ضامن است. در این جهت ثالثه از آسیب اون وسیله نقلیه یا دابه مطلبی محقق عنوان نکرد. این خلاصه بیان مرحوم محقق چه در مقام اول چه در مقام ثانی که تا حدودی با بعضی از ضوابط منطبق است. اما وقتی فر به دست متأخرین رسید، روش خیلی کار کردن و روش دقتهای خوبی اعمال کردن، گرچه این دقتهایی که اعمال کردن روش اسوار نیستن، تعدد نظر هست، اما خب خیلی دقیقانه کار کرد. به مرحوم سید رضوان الله که منتقل شد، یعنی صاحب عربه، ایشون دو تا فتوا دادن در دو جا که این دو تا فتوا هماهنگ نیست با هم. در یک جا فرمودن به این که در این گونه از موارد، اونجا که مستأجر شخصاً زائد بر محور اجاره را تحمیل بر اون دابه کرده است، هم اجرت المسمى را باید بدهد هم اجرت المثل کل را. گاهی برابر با فتوای محقق فتوا داد که اجرت المسمى را نسبت به اصل و اجرت المثل را نسبت به زائد باید بپردازد. این دو تا فتوا از این بزرگوار است. مثلا اگر قرار گذاشتن که کالاهای این انبار را جابجا کنند و این کالا به عنوان 100 کارتون قرار گذاشته شد، بعد 110 تا درآمد، مستأجری که این 110 کارتون را بر وسیله نقلیه اون راننده به موجر حمل کرد، در یک جا مرحوم سید فتوا میدن که هم باید اجرت المسمى را بپردازد و هم اجرت المثل 110 کارتون را، نه اجرت المثل 10 کارتون را. در جای دیگر فتوا میدن که اگر در این گونه از موارد مستأجر زائد بر محور اجاره بر اون مرکوب یا داب یا وسیله نقلیه تحمیل کرد، اجرت المسمای اصل را، یعنی 100 کارتون اجرت المسمایی که قرار گذاشتن درباره اون 100 کارتون باید بپردازد، اجرت المثل این 10 کارتون را بردازد که مطابق با فتوای محقق است. آیا اون فتوای اولشون تام است یا فتوای دومشون؟ اینجا دو مقام را باید از نظر دور نداشت. یکی ببینیم که مقتضای قواعد دقیق فقهی چیست، یکی این که اون غرایز اصلی عقلا اگر تحلیل بشود چه بازدهی دارد. اما مقام اول مقتضای قواعد فقهی برابر فتوای اول ایشون است که در این گونه از موارد مستأجر هم باید اجرت المسمای اول را پردازد هم اجرت المثل مجموع را. ولی شاید تحلیل غرایز عقلا همین فتوای دوم ایشون رو بپذیرد. بیان ذلک این است که اگر قرار گذاشتن که 100 کارتون این کالای این انبار را موجر جابجا کند، این اجاره عقد لازم است. برابر این اجاره منفعت حمل و نقل این 100 کارتون را مستأجر مالک است و اون اجرت المسما را موجر مالک است. این عقد اجاره تام است، عقد لازم است. موجر باید این منفعت را تملیک مستأجر بکند، تسلیم مستأجر بکند، همونطوری که با عقد تملیک کرد. مستأجر باید این مال را اجاره را تسلیم موجر بکند، همونطوری که با عقد تملیکش کرد. این عقد عقد لازم است. اگر موجر آماده شد برای تسلیم اون چرا که تعهد کرده است، باید مستأجر جمیع اون مال اجاره رو در اختیار موجر قرار بده. حالا خواه مستأجر اصلا از این موجر و از وسیله نقلش استفاده نکند، خواه از اوی بهره دیگری ببرد، به هر تقدیر این منفعتی را که تملک کرده است در مقابلش مال اجاری را که تعهد کرده است باید بپردازد. پس تمام اجرت المسما را مستأجر باید به موجر بپردازد ولو هیچ بهره‌ای نبرده باشد. یعنی کسی قرار گذاشته با یه راننده‌ای که کالاهای این انبار را تخلیه بکند در روز جمعه، این راننده آمد روز جمعه اونجا معطل موند و مستأجر هم حالا یا لقصورن یا لتقصیرن یا لعذرن یا لسهوین حاضر نشد که این مال را جابجا بکند، خب موجر منفعت را که تملیک کرد تسلیم کرد، مستأجر استیفا نکرد، مال خود را طلب شد، پس اجرت المسما را کلن مستأجر بده کار است. اگر در همین روز جمعه که موجر منفعت را که تملیک کرد تسلیم کرد ولی مستأجر این منفعت تملک شده خود را استیفا نکرد، دستور داده است که این راننده کالای دیگری را از انبار دیگر منتقل بکند، خب این کار دومی را که موجر برای مستأجر انجام داده است، این عمل است، مال است، مال مسلمان است، محترم است، این که رایگان که نبود که. و موجر تعهدی در مقابل این منفعت نداشت که این منفعت را تحویل مستأجر بدهد، این چیزی زائدی است. اون چه که مال مستأجر بود که استیفا نکرد، یک چیز دیگری را مستأجر از موجر طلب کرده است، این مال و این منفعت که مال مستأجر نبود و این مال مال موجر است و محترم است و هدر نیست، قراردادی هم که نکردن تا اجرت المسما بدهکار باشد، اجرت المثل این کامیون را امروز باید بپردازد. یعنی هم اجرت المسمای حمل و نقل کالای اون انبار را مستأجر باید به صاحب کامیون و موجر بپردازد؟ هم اجرت المثل حمل و نقل کالای انبار دیگر را. این رو قاعده فقهی، هیچ کدام مسقط دیگری نیست. اما اولی رو باید بپردازد، برای اینکه اجاره عقد لازم است. موجر منفعت حمل و نقل کالای اون انبار را تملیش مستأجر کرد، صبح روز جمعه هم آمده در به انبار، منتها مستأجر حاضر نشد که این کالا انبار رو تخلیه کند. اجاره هم که عقد لازم است، همین که موجر منفعتی را که تملیک کرد آمده تسلیم بکند، مستأجر مال و اجاره را که تملیک کرد باید تسلیم بکند، منتها مال خودش را عمدن استیفا نکرده است، از کیسه خود مستأجر. اما این که نه، به جا نیست، معامله جدید نیست، نه اقاله است نه تعویض. اگه اون باشد که چیز روشن نیست. عملا دو تا کار است. یه وقتی اقاله است، این حکمش روشن. یه وقتی با ترازی طرفین جابجا میکنن، اینم بیان و رشد. یه وقت نه، این چنین نیست. به هیچ معیاری انسان نمیتواند بگوید به این که اون منفعت قبلی از بین رفته است. اون منفعت قبلی را موجر تملیک مستأجر کرده است به عقد لازم، و اون چرا که تملیک کرده است تسلیم او هم کرده است. مستأجر باید از این منفعت تسلیم شده استیفا کند، بهره برد. نبود، از کسی خودش نبود. در همین زمان بهره نبود، مال خود را تلف کرد. مثل این که کامیون خود را در همون اون کنار انبار گذاشت، با اینکه کامیون مال خودش بود از مال خودش استفاده نکرد. زمان نگذشت، ولی در همین زمان، همین که موجر منفعت را آمده تسلیم کرده است، حق مطالبه مال اجاره را دارد. مستأجر با اختیار خود مال خود را استیفا نکرده است، موجه که بدهکار نیست. بعد مستأجر بدون اینکه اقاله بکند با موجه، یه وقتی اقاله میکنند با تغایر طرفین، ترازی طرفین، اون معامله اول فصل میکنند، معامله دوم منعقد میشود، این چیزی بیان و رشدیست از بحث بیرون. یه وقت است که نه، ترازی دارند که به جای حمل اون کالا، کالای انبار دیگر حمل نقل بشود، یه تعویض ضمنی است، اونم از بحث بیرون. یه وقت از هیچ کدام از این دو نیست، به صورت باز و صریح قراردادی نکردن. موجر آمده منفعت تملیک کرده را تسلیم کرد، از مستأجر مال را اجاره طلب میکنه. این مقتضای قاعده فقهی است که مرحوم سید در فصل بعد فتوا داد، مرمای حکیم پذیرفت، مرمای خویی پذیرفت، اینا قبول کردن که قاعده اینه.
تا تهران، به جهت تهران میبرم کرج. یه بار نه، اصلا من تهران قرار گذاشتم میبرم شیراز. این بحث ما در این بود که مثلا 10 تا خونه بنا بوده بره، حالا شده 11 تا. یعنی این بوده که بره تا تهران، حالا رفته کرج. در حالی که تو مثلا قبلی که من دید اینه که اصلا برده یه کار دیگه باش کرد.
بسیار خوب. اونجا برای اینکه یه مقدار روشن‌تر هست، اونجا که زیاد و نقیصه باشد یه مقدار روشن‌تر هست. و اما اونچه که قاعده فقهی اقتضا میکند چیست؟ قاعده فقهی اقتضا میکند این است که اون چرا که قرار گذاشتن همون را باید تسلیم کنن و تملک مرومه. حالا اگر مستأجر از مال خود بهره ای نبرد، از کیسه خود او رفته است. ولی اگر چونچه از مال موجر بهره دیگری برده است، باید در قبال اون اجرت المثل را به او بپردازد، خواه معادل او باشد خواه بیش از او باشد. اجرت المثل مجموع را باید بپردازد. حالا خواه 100 کیلومتر از این طرف، خواه 100 کیلومتر از اون طرف.
بهره دیگه استفاده نمی‌کنه مگر به نسبت اون زائد.
چرا؟
مقداری که اصل مقدار مورد توافق بوده که
یه وقت است که سخن از تعدد مطلوب است، او هم روشن است که از بحث بیرونه. ایران مرحوم سید توجه کرده، خارج از بحث کرده. یه وقتی میگوید به این که 100 کیلو اجاره کردم که این کامیون رو صبح تا غروب در اختیار قرار بدید، به شرطی که 100 کیلو بار یا 100 کارتون بار جا به جا بکنید، بعد 110 کارتون در آمد. این اجاره صحیح است چون به نحوه تعدد مطلوب است، نه به نحوه وحدت مطلوب. یه وقت است نه به نحوه تقیید است نه اشتراط، به نحوه وحدت مطلوب است نه تعدد مطلوب، که الا ولا بود اون چه که تمام محور برای اجاره است حمل همین 100 کارتون است ولا غیر، یک اجاره است. اون چرا که موجر در عقد اجاره تملیک کرده است، منفعت این وسیله نقلیه است برای حمل 100 کارتون فقط. اون چرا که مستأجر مالک شده است، حمل همین 100 کارتون است فقط. حالا اگر 110 کارتون حمل کرد، یه چیز جدایی است، یا اصلا کالاهای این انبار را حمل نکرد، کالاهای انبار دیگر را حمل کرد و چیز دیگر حمل کرد یا مسافر کشی کرد، اون حرف دیگر است. بنابراین در صورتی که منحل نشود به شرط و مشروط، به جامع و زائد، بلکه به نحو تعدد مطلوب باشد، مقتضای قاعده فقهی چیست؟ مقتضای قاعده فقهی همان است که مرحوم سید در جای دیگر فتوا داد، این آیه هم قبول کرد. آیه ببینیم، حالا نوبت میرسد که تحلیل غرایز عقلا همین دقت فقهی رو دارد یا تحلیل غرایز عقلا جور دیگر است و این قواعد فقهی را باید به مسیر غرایز عقلا راهنمایی کرد. اونگاه در اون مراحل پایانی نوبت میرسد به نصوص خاص. ببینیم تعبدی در اینجا هست، از صحیح ابی ولاد میشود به عنوان تعبدی مسئله رو استفاده کرد، یا سرانجام همین است که محقق فتوا داد و مرحوم سید در یکی از دو جای عروه با محقق همراه بود، نه اون جایی که مخالف محقق است. چون فتوای محقق این است که نسبت به اون اصل اوجت المسماست، نسبت به زائد اوجت المثل است. ولی مرحوم سید در بخش دیگر عروه میفرماید بین که اوجت المسما که اصل بود باید پرداخت بشود و اوجت المثل مجموع را، مجموع زائد و مزید علیه را که چیز بیگانه است، خود این مجموع زائد و مزید علیه بیگانه است، یعنی 110 کارتون بیگانه است، اوجت المثل ای را باید بپردازد. چون اگر بر اساس وحدت مطلوب و تقیید نه اشتراط اجاره بسته شد، اون چه که محل اجاره بود 100 کارتون بود ولا غیر، 110 کارتون با 100 کارتون مباین است، نه اقل و اکثر. اقل و اکثر اون جاییست که 100 اصل کارتون به عنوان محور اجاره ذکر بشود به شرطی که 100 تا باشد. حالا اگر این شرط تخلف کرد، اصلش محفوظ هست، اصل اجاره محفوظ است، این شرط تخلف کرد. اما 110 تا 100 که به شرط شیء است با 100 تا که به شرط لاست، اینها متباینن. اینم که میگن انسان مخیر است در بعضی از موارد بین یک تسبیح یا سه تسبیح، این تخییر اقل و اکثر نیست، تخییر متباین است، چون مجموع اکثر فرد است برای این مأمور به. گفتن حالا یا سه بار یا یک بار بگو شما این سبحان ربی العظیم و بحمده رو، نه اینکه شما مخیر بین اقل و اکثر. اگه مخیر بین اقل و اکثر باشی که همیشه با اون اقل امتثال حاصل شد، که دیگه مزاعد که دیگه جزء مأمور به نیست. ولی در این گونه از موارد اون اکثر به شرط شیء است، این اقل به شرط لاست، اینا متباینانن. این ذکر رکوع دو تا فرد دارد، یه فرد ناقص یه فرد کامل متباین هم هستن. نه اینکه اگه کسی خواست اون فرد کامل رو انجام بدهد در رتبه سابقه فرد ناقص انجام شده است، این چنین نیست. اگر اقل و اکثر باشد اصلا کسی نمیتواند مصداق سه تسبیح را امتثال کرده باشد، چون همین که تسبیح اول رو گفت مأمور به حاصل شد دیگر، بقیه فرد او نیست، بقیه ذکر الله است، نه ذکر سجود یا ذکر رکوع. دیگه نمیشه به عنوان ذکر رکوع کسی بگه یا ذکر سجود کسی بگه، عنوان ذکر الله است که ضرری هم ندارد، ثواب هم دارد، اما جز نماز نیست، حکم نماز ندارد. ولی اگر کسی خواست سه تسبیحه بگوید به عنوان ذکر رکوع یا به عنوان ذکر سجود، این شرطش این هست که با اون اولی امتثال حاصل نشه تا بشود مجموع سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده بشه فرد بر مأمور به. اون وقتی این مجموع فرد است بر مأمور به که با فرد با بار اول امتثال حاصل نشه. بهره اینها به متباینان برمیگردد دیگر، اقل و اکثر نیست در گونه. خب آیا غرایز و عقلا همین است که مرحوم سید در اون بخش دیگر اون رو فتوا داد، یا همین است که مرحوم محقق فرمود و مرحوم سید در بخش دیگر این فرمایش پذیرفته؟ عقلا در این گونه از موارد گرچه محال نمی بینند که برای این دو تا منفعت اعتبار بکنند، ولی برای این در ظرف واحد دو تا منفعت نمی بینند. شما اگر یه همچه حادثه پیش بیاد به همه عقلا مراجعه کنید، بگید شما فصل خصومت کنید، میگن به مقدار اون اجاره اول کم بکنید بقیه رو بپردازید. درس خونده و درس نخونده یه همچه داوری داره، معلوم میشه که در غریزه اونها یک تهاتر قهری است، یا برای آن است که نوع این اجاره ها به صورت اشتراط و تعدد مطلوب بسته می شود، نه به عنوان تقیید و وحدت مطلوب، یا اگر یه وحدت مطلوبی به تقییدی رو در ذهن پذیرفتیم، یه تغایلی رو هم در کنارش می پذیریم که دارن اقاله می کنن. اون را با اجاره دوم، اجاره دوم هم که این هم که عقد لازم نیست، با معاتات هم بسته می شه دیگه، با صرف معاتات هم که بسته میشه، بر فرض عقدم که باشه هم تعبیرات فارسی کافی است. اینکه شما به نوع عقلا مراجعه کنید به عنوان فصل خصومت، همین حرف محقق رو میگن و همون فتوایی رو که برابر محقق مرحوم سید در یه بخش عرف فتوا داد این رو میگن، برای اینکه یا در این گونه از موارد اشتراط میفهمن، تعدد مطلوب میفهمن، نه وحدت مطلوب، یا اگر وحدت مطلوب فهمیدن یه تهاتر و پای قهری رو در میذارن، حالا یا تقایل هست در رتبه سابقه و یا تهاتر هست یا معاوضه قهری است، به هر تقدیر نمیگوین حتی خود اون راننده که مال طلب هست، خود اون راننده اصلا در ذهنش نیست که بگوید من کامیون را که اجاره دادم برای حمل و نقل کالاهای این انبار، حالا ایشون به من گفته که شما کالاهای انبار دیگر را که در جنوب شهر است برو اونجا جابجا بکن، بعد آخر روز جمعه بگوید که من دو تا اجاره از شما طلب دارم، یه اجرت المسما برای اون که شما نگفت من اون رو تخلیه کنم، یه اجرت المس برای اینکه آمدم انبار دیگر را تخلیه کردم.
این ارتباط را در موردی که راننده خود موجه باشه میشه کاری، اما در فرض این در اون موردی که مستجر راننده باشه، یه شخص
ثالث
اصلا راننده گرفت.
بسیار خوب، در همه موارد اینها وقتی که تنازع کردن هیچ کدام در ذهنشون این است که دو تا اجاره دو تا مزد باید بهش بدن نیست، یعنی
چون در اونجا راننده خود موجر هست،
بله، چه خود شخص مجر اجاره بدهد چه مستأجر بیاید جابجا بکند این کار را، یعنی موجد این راننده اتومبیل در اختیار مستأجر قرار بدهد، در همه این صور حرف محقق را میزنند، میگن ما قرار گذاشتیم 100 کارتون، شما 110 کارتون بر ما تحمیل کردید، یا ما قرار گذاشتیم 8 ساعت، شما 9 ساعت از ما کار کشیدید. اما اگر 8 ساعت باشد، معادل او باشد، نه کم و نه زیاد، کسی در ذهنش منقده نمی شود که دو تا اجرت باید بدن. حالا اگر چنون که برابره، رو اون دقت های فقهی اینه که اگر بگوین به این که قرارشون این باشه، تو متن قرار دادن بنویسن که این 100 کارتون از انبار شماره 5 واقع در 10 متری این خیابان شما باید جابجا بکنید، تا غروب هم به طول میکشه و مال و اجاره شد میمیدار. ولی یک مشکلی برای صاحب انبار پیش آمد، حالا یا عمدن یا غیر عمد، به همین کامیوندار گفت که شما این 100 کارتونی که در انبار شماره 6 هست در 8 متری همین خیابان، فاصلش هم 1 متر است، شما جا به جا بکنید. شرعاً اونطوری که محقق فر بود صاحب مرحوم سید گفته با دو تا اجاره بده. چرا؟ برای اینکه اون اجاره که عقد لازم بود، او تعهد کرده که 100 کارتون انبار شماره 5 دو رو خالی تخلیه کنه و آمده و تسلیم کرده و مستأجر عمدن تفویض کرده منفعت خود را، و این رو برده برای جابجا کردن کالاهای انبار شماره 5 که در 1 متری او قرار داره. او که اجاره نکردن، که مال مستعام هست، محترمم هست، تفویض منفعت اولی به عهده خودشه، اجرت مثل دومی رو باید بدهکار، اجرت مثل مسمای اولی رو بدهکار، دو تا مزد باید بهش بده. این که در ذهن درس خونده و درس نخونده نمیاد، این که در ذهن متشرع و غیر متشرع نمیاد، برای این که معلوم شد که یا به نحو اشتراط هست، نه وحدت تعدد مطلوب است، نه وحدت مطلوب، یا اگه به نحو وحدت مطلوب باشه یه تغایل زمینی رو به همراه داره، یا یه تهاتری داره، که به ذهن هیچ کس نمیاد که دو تا اجاره داره. حالا مرحوم خوی رضوان الله پافشاری داره که این راه صحیح است و میشه تصویر کرد، بله میشه تصویر کرد، اما تو مدرسه این آماده کرده، چون بله این برای از الان تا آخر آمادگیش رو اعلام کرده، آمادگیش به تدریج مونتا مستأجر تفویض کرده، مسیر کامیون رو برده تو انبار شماره 5، این که آمادگیش اعلام کرده. این یه بحثی هم قبلا داشتیم که از بعضی از فقهای اهل سنت بود که این منفعت تا یافت نشد کسی حق طلب ندارد، که خیال می‌کردن باید موجود بشود و بگذرد تا بتوانن در قبالش مال رو اجاره طلب کنن. این که ابطالش شده این سخن، همین که آمده تسلیم کرده، تسلیم کلش این به حسبه، مگر که قرار بگذارن که پایان روز یا اقساطی، اگه قرار نداشتن، همین که عهد و طرفین تسلیم کرده است، استحقاق مطالبه اجرت رو دارد. رو قواعد فقهی باید مرحوم سید اینجور پس با بدن که اگر موجر و مستأجر قرار گذاشتن که همین 100 کارتونی که در انبار شماره 2 هست اینو جابجا بکنن، حالا اشتباهن آمدن کالای انبار شماره 3 رو جابجا کردن، چون در امور وضعی که فرقی بین عمد و سهو نیست، اینجا بایدشون فتوا بدن به اینکه دو تا اجرت بده کاره، یکی اجرت المثل، یکی اجرت المسمى. این که در ذهن هیچ یکی از این اغلا و متشرعین و حتی غیر متشرعین نمیاد، برای اینکه یا در این گونه از موارد اساسشون تعدد مطلوب است، نه وحدت مطلوب، یا اگرم وحدت مطلوب باشد یه تغایلی است، یه پا به پایا پایی است، یک تهاتر قهری است و ماننده آن. حالا ببینیم از روایاتی نظیر صحیح ابی بلاد یا امثال ذلك چیز دیگه استفاده میشه که تخت ای غرایز و غلاس یا نه. الحمدلله رب العالمین.